ساعت 10 شب در تهران 19:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. امروز چهارشنبه 25 اسفند ماه 1389 برابر با 16 مارس 2011 میلادی است. من فرین عاصمی هستم و در نیم ساعت آینده همراه شما خواهم بود با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان. نخست تری می‌زنیم به خبرها با محمد رضا کاظمی. محمد رضا، سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت چی بوده؟
یکی، درخواست محمد علی کلی، اسطوره سابق بوکس جهان، از رهبر جمهوری اسلامی برای آزادی دو شهروند آمریکایی. وزارت وزیر دفاع ایران درباره حضور نیروهای خارجی در بحرین و سخنان محمود احمدی نژاد درباره امن‌تر بودن نیروگاه بوشهر نسبت به نیروگاه‌های اتمی ژاپن.
خب پس بیشتر می‌شنویم از محمد رضا.
محمد علی کلی، اسطوره سابق بوکس جهان، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواست تا دستور آزادی دو شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران را صادر کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کلی در نامه‌ای به تاریخ 12 بهمن اول فوریه به آیت الله خامنه ای از او خواسته است تا به عنوان یک برادر مسلمان نسبت به جاش فتال و شین باور بخشش و شفقت نشان دهد. این دو آمریکایی به همراه سارا شورت مرداد ماه 88 به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی در منطقه مرزی میان ایران و عراق بازداشت شدند. سارا شورت در شهریور ماه به قید وثیقه آزاد شد. احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، اعزام نیرو از سوی چند کشور عربی به بحرین را عامل مخدوش کننده ثبات و امنیت در منطقه دانست. آقای وحیدی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این اقدام را خطای استراتژیک حکومت بحرین خواند و افزود چنانچه این حرکات نسنجیده و فاقد وجاهت حقوقی رویه شود، منطقه به کانون آتش افروزی، خصومت و درگیری تبدیل خواهد شد و دود آن به چشم ملت‌های منطقه خواهد رفت. پایان نقد قول. روز دوشنبه صدها نیروی مسلح از کشورهای عربستان و امارات به بحرین اعزام شدند تا از حکومت بحرین برای مقابله با اعتراضات اقلیت شیعه پشتیبانی کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، میگوید نیروگاه اتمی بوشهر از نیروگاه‌های ژاپن ایمن‌تر است. آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی اسپانیا در پاسخ به این سوال که آیا ایران توان آن را دارد که در صورت وقوع زمین‌لرزه‌ای سهمگین در نزدیکی بوشهر این نیروگاه را از آسیب جدی حفظ کند، پاسخ داد با توجه به استانداردهای ایمنی بالای نیروگاه بوشهر فکر نمی‌کند مشکل خاصی پیش بیاید. در پی وقوع زمین‌لرزه 8.9 ریشتری در ژاپن، چند نیروگاه اتمی این کشور دچار مشکل شدند و کارشناسان این کشور هم اکنون برای جلوگیری از فاجعه اتمی تلاش می‌کنند. خبرها درباره وضعیت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن همچنان زد و نقیض مخابره می‌شوند. برابر جدیدترین گزارش‌ها، آخرین گروه از کارکنان این نیروگاه هم مجبور شدند به دلیل میزان بالای تشعشعات هسته‌ای محل کار خود را ترک کنند. در 3 راکتور این نیروگاه انفجارهایی رخ داده است و راکتور 4 هم دچار آتش‌سوزی شده که در این بین این آتش خاموش شده است. میزان تشعشعات هسته‌ای و حرارت بر فراز این نیروگاه اندازه‌ای است که حتی پرواز هلیکوپترها بر فراز آن خطرناک غیر ممکن است.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. ما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ پسر معمر قذافی میگوید رئیس جمهوری فرانسه باید پولهایی را که از لیبی برای تبلیغات انتخابات گذشته گرفته پس دهد. فرانسه از اولین کشورهایی بوده که از اعتراضات لیبی بر ضد معمر قذافی حمایت کرده. درگیری‌ها در لیبی ادامه دارد. نگاهی داریم به دوگانگی برخورد غرب با اعتراضات مردمی در تونس، مصر، با آنچه در لیبی و بحرین می‌گذرد. یک هواپیمای ایرانی و یک کشتی آلمانی از بیم همراه داشتن تسلیحات نظامی و هسته‌ای ایران در 48 ساعت اخیر توسط دو کشور توقیف شدند. کشورهای زیادی این روزها درباره وضعیت حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کردند. گفتگویی داریم با یک فعال حقوق بشر که این روزها در مقر شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد. رئیس جمهوری ایران به خبرنگار تلویزیون دولتی اسپانیا گفت هرگز مخالفان خود را سرکوب نکرده. نگاهی داریم به گفتگوی متفاوت محمود احمدی نژاد و پیام های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. همه اینها در نیم ساعت آینده با ما بمانید. هفته‌های گذشته فرانسه یکی از اولین کشورهایی بود که از آغاز اعتراضات در لیبی حمایت کرد و در روزهای گذشته این کشور اولین کشوری بود که شورای ملی لیبی را به رسمیت شناخت و سایر کشورها را هم به اقدام در این باره ترغیب کرد. حال پسر معمر قذافی در مصاحبه اختصاصی با یورونیوز میگوید که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بهتر از پول‌هایی را که از لیبی برای تبلیغات انتخابات گذشته گرفته بود پس دهد. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی می‌شنویم.
روز چهارشنبه سیف الاسلام در مقابل دوربین شبکه خبری یورونیوز قرار گرفت و با دلغک خواندن نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خطاب به او گفت پول ما را پس بده. پولی که سیف الاسلام از آن سخن گفته مبلغی است که گفته می شود نیکولا سارکوزی برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال 2007 میلادی از معمر قذافی دریافت کرده است. سیف الاسلام در این باره به یورونیوز گفته است که همه شواهد و مدارک درباره انتقال این پول وجود دارد و افسوده که ما آماده ایم تا این مدارک را فاش کنیم و این کار را به زودی خواهیم کرد. فرزند معمر قذافی رهبر لیبی این صحبت‌ها را در پاسخ به سوالی در رابطه با فرانسه و بریتانیا مطرح کرد. فرانسه و بریتانیایی که خواستار حضور نظامی در لیبی شدند. سیف الاسلام گفته است مبلغی که به سارکوزی داده شده پول مردم لیبی بوده تا وی نیز به آنها کمک کند، اما فرزند قذافی معتقد است که رئیس جمهوری فرانسه مردم لیبی را دل سرد کرده و بهتر است پول آنها را پس دهد. همچنین خبرگزاری دولتی لیبی نیز اعلام کرده که به زودی مدارک بسیار مهمی را منتشر خواهد کرد که به سقوط سارکوزی می انجامد. اتهامات علیه نیکولا سارکوزی در حالی مطرح می شود که وی آنها را تکذیب کرده. در روزهای گذشته خود معمر قذافی نیست با بیان اینکه سارکوزی دوست خوبش است گفت که او دارد دیوانه می شود. قذافی به تلویزیون آلمان گفته بود که سارکوزی از یک بیماری روانی رنج می برد و این را نزدیکان و مشاورانش می گویند. اما سیف الاسلام فرزند معمر قذافی روز چهارشنبه در مصاحبه با یورونیوز صحبت‌هایی هم درباره جنگ با شورشیان کرد و گفت که تا 48 ساعت دیگر این مبارزات به پایان می‌رسد. وی خطاب به شورشی‌ها گفت که می‌توانند از راه‌های امن از کشور خارج شوند. سیف الاسلام افسوده که ما نمی‌خواهیم بکشیم، اما شما منظور شورشی‌ها علیه لیبی مرتکب جنایت شده اید و از این کشور بروید و در صلح در مصر زندگی کنید. این سخنان سیف الاسلام درباره پایان زودرس مبارزات در حالی مطرح می شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان در صدد اتخاذ تصمیمی درباره منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی است. نیروهای معمر قذافی در حالی به بنغازی مهمترین شهر تحت کنترل شورشیان نزدیک می شوند که روز چهارشنبه تلویزیون دولتی لیبی اعلام کرد دو قبیله بزرگ در بنغازی به نیروهای حکومتی پیوستند، گزارشی که توسط سخنگوی شورشیان تکذیب شد.
گزارش هانا کاویانی را می شنیدیم. اما اعتراضات مردمی در بحرین و لیبی در حالی ادامه دارد که چرخش قابل توجهی در نوع برخورد کشورهای غربی با این اعتراضات نسبت به آنچه در مصر و تونس رخ داده دیده می شود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده از طرفهای درگیر در بحرین خواسته برای یافتن راه حلی سیاسی وارد گفتگو شوند و علارغم گفتگوهای گسترده در مورد برقراری منطقه ممنوعه پرواز در لیبی هنوز نتیجه قطعی برای آن اعلام نشده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه از دلیل دوگانگی برخورد غرب با اعتراضات مردمی در تونس و مصر با آنچه در لیبی و بحرین می‌گذرد پرسیده است. علی مهتدی:
در تجربه تونس و مصر ثابت شد که تا وقتی که حمایت بین‌المللی از یک جنبش وجود نداشته باشه، اون جنبش به سختی میتونه به نتیجه برسه. ما هم در تونس دیدیم که 2 یا 3 روز بعد از شروع تظاهرات مردمی کشورهای جهان با مردم ابراز همبستگی کردند و به بن علی فشار آوردند که از منصب خودش کناره‌گیری بکنه. این اتفاق عیناً در مصر هم افتاد و شاهد بودیم که حتی آمریکا و کشورهای اروپایی هم به یک هفته نکشید که به مبارک فشار آوردن برای رفتن، اما این اتفاق در مورد لیبی و بحرین نیفتاده. در لیبی ما شاهد هستیم که اکنون با گذشت این همه مدت از این شروع حرکت مردمی، به حالی که نصف کشور تقریبا سقوط کرده بود، این حمایت بین‌المللی ایجاد نشد و هنوزه که هنوزه کشورهای جهان درگیر بحث بر سر تحریم هوایی لیبی هستند. این به نوعی حمایت غیر مستقیم از رژیم قذافی هست.
آیه معتدی، دلیل اینکه کشورهای غربی به نوعی دارن از حاکمان لیبی و بحرین حمایت میکنن چه هست؟
کشورهای غربی خودم از اینها به هر حال دارن که رفتارشون رو با اون منافع تنظیم میکنن و خیلی همین هم طبیعی هست. در مورد تونس و مصر، خب منافع این کشورها، در مورد مصر مخصوصا منافع کشورها ایجاب میکرد که از آشوب در مصر پرهیز بشه و هرچه سریعتر وارد کشور، وارد مرحله انتقالی بشه. نباید فراموش بکنیم که مصر نقش بسیار مهمی در منطقه داره، مرز مشترکی با اسرائیل داره و تأثیر بسیار عمیقی بر گروه‌های فلسطینی داره و آشوب در این کشور واقعا به سود هیچ کس نیست. در مورد تونس هم به همین شکل. اما خب لیبی کشوریه که نفت داره و ممکنه که سیاست‌های جهانی در همراهی و همگامی با موضوع نفت که تعریف بشه و به این سادگی سیاست‌ها تغییر نکنه.
آقای معتدی، آیا امکان داره که وجود پایگاه پنجم آمریکا در بحرین هم از دلایل حمایت این کشور از حاکمان فعلی اون باشه؟
قطعا همینطوره و این وجود این پایگاه نظامی در بحرین و نقشی که این کشور داره ایفا میکنه خیلی تاثیر داره. ما در کشورهای حاشیه خلیج فارس شاهد هستیم که نقش‌های مختلف بین اینها به گونه‌ای تقسیم شده. قطر یک نقش داره، عربستان یک نقش داره، کویت نقش دیگه ای داره و بحرین نقش خاص خودش رو داره که وجود این پایگاه بی تاثیر نیست. اگر نگاه بکنیم و ببینیم که عربستان خیلی سریع نیروهای خودش رو آزمه بحرین کرده و شروع به مداخله نظامی در این کشور کرده، میتونیم خوب درک بکنیم که برای کشورهای غربی، برای جامعه بین‌المللی، آشوب در بحرین، سقوط دولت این کشور به هیچ وجه مفید فایده نیست و تا جایی که امکان داشته باشه از دولت این کشور حمایت خواهد شد.
آیه معتدی، تحلیلگران معتقدند که برخورد خشونتبار با مردم لیبی و بحرین میتونه نقش بازدارنده‌ای در ادامه انقلاب‌های منطقه‌ای داشته باشه. آیا این درسته؟
نمیتونه این خیلی درست باشه، به خاطر اینکه یعنی مردمی که علیه دولت‌هاشون در کشورهای عربی به حرکت درآمدن، اینها خیلی تاثیر گرفته از غرب نیستن، هرچند که حمایت کشورهای غربی میتونه از این جنبش‌ها تاثیرگذار باشه، اما نگاه اونها به غرب نیست که این بتونه عامل بازدارنده‌ای باشه. این روند میتونه ادامه داشته باشه، کما اینکه شاهدش هم هستیم در یمن، در الجزایر و در خیلی جاهای دیگه این روند داره شروع میشه، در خود عربستان این روند داره شروع میشه و عدم موفقیت در لیبی یا بحرین نمیتونه دلیلی باشه که کشورهای دیگه هم دچار این اتفاق نشن.
گفتگوی رویا کریمی مجد را میشنیدیم با علی معتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره رفتار دوگانه غرب با بحرین و لیبی و آنچه در تونس و مصر گذشته. مجله شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره ایران ادامه می‌دهیم. یک هواپیمای ایرانی و یک کشتی آلمانی از بیمه همراه داشتن تسلیحات نظامی و هسته‌ای ایرانی طی 48 ساعت گذشته توسط دو کشور مختلف توقیف و بازرسی شدند. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
یک روز بعد از انتشار خبر توقیف یک کشتی آلمانی که محموله‌ای از سلاح‌های ایرانی را حمله می‌کرده توسط ارتش اسرائیل، خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند روز چهارشنبه یک هواپیمای باری ایرانی نیز هنگام عبور از حریم هوایی ترکیه از بیم حمل تسلیحات نظامی و هسته‌ای مجبور به فرود شده است. این هواپیما به مقصد سوریه در حال پرواز بوده که به دستور وزارت خارجه ترکیه در فرودگاه دیاربکر این کشور مجبور به فرود شده است. بعضی گزارش‌ها از تهدید این هواپیما توسط دو جنگنده ترکیه‌ای برای فرود اجباری خبر داده بودند، اما روز چهارشنبه وزارت خارجه ترکیه این موضوع را رد کرد. این هواپیما بعد از ظهر روز چهارشنبه بعد از بازرسی توسط تیمی از کارشناسان سلاح‌های هسته‌ای ترکیه اجازه پرواز پیدا کرده است. از نتیجه بازرسی این هواپیما هنوز خبری منتشر نشده است. این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر می‌شود که اسرائیل اعلام کرد روز سه‌شنبه کشتی باری حامل تسلیحات ایرانی را در دریای مدیترانه توقیف کرده است. به گزارش ارتش اسرائیل، تکاوران دریایی این کشور کشتی آلمانی ویکتوریا را در 320 کیلومتری اسرائیل توقیف کردند. به گفته مقام‌های اسرائیلی این کشتی از سوریه عازم بندر اسکندریه مصر بود که توسط نیروی دریایی اسرائیل رهگیری شد. اسرائیل میگوید بر اساس برآوردهای اولیه حدود 50 تن اسلحه و تجهیزات جنگی از جمله چند موشک زمین به دریا در این کشتی جاسازی شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که جمهوری اسلامی این تسلیحات را برای گروه فلسطینی حماس در نوار غزه فرستاده بود. او گفت مبدأ این تسلیحات ایران بود که سعی می‌کند نوار غزه را مسلح کند. در واکنش به این اتفاق مقام‌های ایرانی روز چهارشنبه وقوع این موضوع را تکذیب کردند. سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده ارتش ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن تکذیب این خبر اسرائیل را رژیمی آمیخته با دروغ، دروغ‌سازی و دروغ‌پردازی خواند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ارسال سلاح را تکذیب کرد. در همین حال رانی بن یهودا معاون فرمانده نیروی دریایی ارتش اسرائیل درباره محموله کشتی توقیف شده گفته است که حداقل 2 موشک C-704 زمین به دریا به همراه دفترچه راهنمای فارسی در کشتی کشف شده است. منابع خبری اسرائیلی میگویند که شماره سریال نوشته شده بر روی این موشک‌ها با موشک‌های نصر 1 نمایش داده شده در رژه‌های نیروهای سپاه پاسداران ایران مطابقت دارد. ایران بر اساس قطعنامه 1747 شورای امنیت در سال 2007 از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط با آن منع شده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد و یادآوری میکنم همیشه میتوانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید با این شماره ها: 20420221124113، 20420221124114، 20420221124112 و 201-202-8287-220. پیام های شما در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهند شد. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و برای ما پیام گذاشتن. با هم میشنویم.
اونی که خنده داره اینه که مردم تو سراسر دنیا هوای انسانی درست میکنن، میان دور نیروگاه هسته‌ای میگن اینجا رو ببندید، ما جخت تازه میریم تو نمازمون و تو خیابونا داد میکشیم میگیم حق مسلمه ماست اینا رو تازه باز کنیم. اینه جالبه.
من فکر میکنم به عنوان یک ایرانی در ایران ما الان از اینا بدتر فاجعه داریم. یا سونامی آخوندی خیلی بدتر از سونامی ژاپن و سونامی کره های اتمی که منفجر داره میشه. بعد از اون گذاشته تو این فکر هستم که این آخونده اگر میخوان این اتمو در ایران کره های اتمی درست بکنن، اگر یک روزی همین اتفاق در ایران رخ بده که به داد ما میرسه، آیا همون خامنه ای با اون الله اکبر که میتونن جلوی این انفجار بگیرن؟
اینا چرا ثروت مردم دور میریزن؟ نفت 110 دلار شده، پول ایران را همه میدن لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین. چرا؟ مردم ایران فقیر هستن، محتاج هستن، کمک نمی کنن. زشت و خان زشت ایتور امام ولایت فقیه ما نمی خواهیم برادران.
میخوام به دولت مردای جمهوری اسلامی بگم که شما نمیتونید خوشی رو از مردم بگیرید. این صدای شادی مردم در چهارشنبه سوری تا کی میخواییم سرکوب کنیم؟ نیرواتون رو فرستادین خیابونای فردوسی و جاده ابریشم، ولی مردم در جای دیگر شانشان دارن خوشی میکنن، شادی میکنن. عمر شما به سر اومده، شما دیگه نمیتونید مردم رو کنترل کنید. بشنوید این صدای شادی مردمه. من از خیابون زنگ میزنم از یک تلفن عمومی. بشنوید این مردم هستن که دارن شادی میکنن. صدای من رو به تموم مردم دنیا برسونید.
خواستم اینو بگم که تظاهرات مدنی حتما نباید همه تو خیابونا بیان. بهتره که مثلا یه بادکنکم آدم باد کنه بندازه تو خیابون. اینم نشون دادن تظاهرات مدنی. میتونن با این اعتراضشون رو عنوان کنن. اونایی که میان تو خیابونا که دل شیر دارن، ولی اینجوری هم میشه یه جور اعتراض خودشو عنوان کرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره: 00420221124113. ساعت 22:19 همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. این روزها کشورهای بسیاری در شورای حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران سخن میگویند. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که این روزها در مقر شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد، در ابتدا از او سوال کرده است مهمترین انتقاد کشورهای عضو شورای حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی چه محورهایی دارد. حسن نایب هاشم:
بحثی که در شورای حقوق بشر بود آیتم 4 هست، یعنی اینکه چه مسئله‌ای در جهان باید بیش از همه شورای حقوق بشر توجه بکنه. بسیاری از کشورها مسئله ایران رو در یکی از مهمترین مسائل دونستن، نقض حقوق بشر در ایران رو، و به طور مشخص اینکه در این چند ماه اخیر میزان دستگیری‌ها افزایش پیدا کرده، میزان اعدام‌ها فوق‌العاده زیاد بوده و سایر مواردی که نقض حقوق بشر هست بهش اشاره کردن. البته معمولاً یکی از کشورها، مثلا کشور مجارستان که مسئول اتحادیه اروپا هست، راجع به اون اعلام موضع میکنه و بعدن بقیه هم علاوه بر تایید اون موضع کلی موضع خودشون رو اعلام میکنن. اینها مهمترین محورهایی بودن که در این بخش از کار شورای حقوق بشر کشورهای مختلف عمدتا اروپایی و در این حال دیگر کشورهای دموکراتیک بهش اشاره داشته.
خبرها اومده که دولت جمهوری اسلامی نمایندهایی رو فرستادن و رایزنی‌های مختلفی که قبل از تشکیل شورا و که بعد از اون دارن انجام میدن که بتونن رأی مثبت کشورها رو جلب بکنن. این رایزنی‌های تیم جمهوری اسلامی ایران به چه صورت داره انجام میشه و اصلا چه کشورهایی تا الان تونستن همراهی جمهوری اسلامی رو کسب بکنن؟
البته خب تا روز 4 و 25 که قطعنامه ها صادر خواهد شد هیچ چیزی کاملا روشن نیست. هرچی میشه گفت در واقع تلاشه، هیچ چیزی هرکنون قطعیت نداره، بلکه خب خیلی از افراد رو به کشورهای مختلف فرستادن تا با نمایندگان اون کشورها وزرای امور خارجه و غیره صحبت بکنن، تا شاید در واقع نه اینکه چیزی رو به تصویب برسونن، بلکه مانع این بشن که قطعنامه‌ای که حاوی گزارشگر ویژه برای ایران هست رو بتونن مانع از تصویب اون بشن. ولی در مجموع شرایطی هستش که امید زیادی میره که اونها به موفقیت نرسند. اگر که نوع تصمیم گیری رو در مجمع عمومی در نظر بگیریم در پاییز سال گذشته، قاعدتاً در این شورا باید پیشنویس قطعنامه‌ای که از توسط کشورهای دموکرات تهیه شده تصویب بشه.
صحبتاتون از گزارشگر ویژه صحبت کردید، میخوام ببینم که اونجا از قرار مران کشورها در تلاش هستن که موضوع فرستادن گزارشگر ویژه در زمینه حقوق بشر رو به تصویب برسونن. اصلا مکانیزم به تصویب رسوندن این مسئله به چه صورته و شما تا چه حد فکر میکنید که گزارشگر ویژه به تصویب برسه در مورد ایران؟
مکانیزمش در درون یک قطعنامه هست، قطعنامه‌ای که خب پیشنویسش تهیه خواهد شد و ارائه خواهد شد به کلیه کشورها. خب باید رأی مثبتی که بیاره در شورا بیش از رأی منفی باشه، رأی ممتنع عملاً به حساب نمیاد و وقتی که این قطعنامه تصویب بشه بعداً مرحله تعیین این گزارشگر ویژه هست. میدونی که از سال 2002 به بعد از اینکه گزارشگری ویژه آقای کاپیتون تمدید نشد، ما اکنون 9 ساله که کشور ایران گزارشگر ویژه نداره. در مجمع عمومی تنها 3 کشور هستن که قطعنامه براشون صادر میشه به خاطر نقض حقوق بشر: جمهوری اسلامی ایران هست، برمه هست و کره شمالی هست. اون 2 کشور دیگه گزارشگر ویژه دارن و ایران متاسفانه نداره. با مجموعه شرایطی که هست امید زیادی میره که این تعیین گزارشگر ویژه در این قطعنامه گنجانده بشه و بعدن تصویب بشه.
آیا در مورد بازداشت رهبران مخالفان دولت آقای موسوی و کروبی هم اعضای شورا یا سازمان‌های بین‌المللی واکنشی داشتن یا خیر؟
حداقل سازمان غیر دولتی که زودوین که در اتریش هست و من به نمایندگی از این سازمان غیر دولتی اونجا حضور داشتم، نسبت به این موضوع اعلام موضع کرده. سازمان‌های غیر دولتی دیگری هم من شاهد بودم که اعلام موضع کردن.
گفتگوی وحید پوراستاد را میشنیدیم با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در ژنو. هرگز ما مخالفان خود را سرکوب نکرده ایم. این گفته محمود احمدی نژاد است به خبرنگار تلویزیون دولتی اسپانیا تا گفتگوی متفاوت از رئیس دولت دهم با رسانه های خارجی رقم بخورد. آرش حسنی گزارشی دارد از شباهت ها و تفاوت های این گفتگو با مصاحبه های پرشمار قبلی محمود احمدی نژاد با رسانه های خارجی.
ماها پیش که خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی یکی پس از دیگری در گفتگوهای خود با محمود احمدی نژاد نمی‌توانستند پاسخی روشن و صریح در برابر پرسش‌های خود از او بگیرند، نشریه فارین پالیسی در مقاله‌ای توصیه‌هایی داشت برای خبرنگارانی که روزگاری قرار است آن سوی میز گفتگو با محمود احمدی نژاد بنشینند. در این مقاله آمده بود رئیس دولت دهم عادت دارد پرسش‌ها را با پرسش‌های تازه پاسخ دهد.
سوال روشن من اینه. چه کسانی سالی 60 میلیارد دلار اسلحه میفروختن به دیکتاتورها؟ مردم با اسلحه کجا کشته دارن میشن؟ اسلحه ساخت کجاست؟ اسلحه ساخت ایرانه؟
شگرد دیگر محمود احمدی نژاد که در مقاله فارین پالیسی به آن اشاره شده بود، پاسخهای کلی و مبهم او به پرسش هاست که در نهایت پاسخی به پرسش خبرنگار نیست. توصیه فارین پالیسی به خبرنگاران ریز شدن آنها در موضوعات و پرسش‌های مساقی و خرد از محمود احمدی نژاد بود. توصیه‌ای که ظاهراً آنا پاستور خبرنگار تلویزیون دولتی اسپانیا در گفتگویش با محمود احمدی نژاد به کار بسته است. آنا پاستور در گفتگویش با محمود احمدی نژاد در ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران از او درباره سرکوب معترضان در 2 سال گذشته پرسیده است. سرکوبی که محمود احمدی نژاد از اساس آن را رد کرده است.
خمس
که ما همچین کاری رو کردیم.
نونکا ایموس هچو استو
ما 30 تا انتخابات یه 30 سال داشتیم.
دورانت لوس اولتیمو 30 انیوس ایموس تنیدو 30 الکسیونس لیبرس.
4 ساعت میرم تو خیابونات در متن مردم.
پرسش دیگر آنا پاستور خبرنگار تلویزیون دولتی اسپانیا از محمود احمدی نژاد درباره بیخبری از وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود. پرسشی که این پاسخ محمود احمدی نژاد را در پی داشت.
شما باید بدونید، یعنی شما وکیل مدافع اونها
هستید؟ اس استاد ابوغاد ایوس
در همه کشورها مخالف وجود
داره. انتوس پالیسس ای اپوننتس ای اپوزیسیون
وجود داره. کسی مخالف شد میتونه قانون رو بشکنه؟
سی ای اپوزیسیون پودن انفرینجیر لای.
تو اسپانیا مخالف وجود نداره؟
نو ای اپوزیسیون ان اسپانیا؟
جریان تجزیه طلب وجود نداره؟
نو ای
آیا جریان تجزیه طلب
فورسا سپراتیستاس ان اسپانیا؟
آیا شما اجازه میدید بیان ساختمان های دولتی را
اوستدس پرمیتن اسس فورسا سپراتیستاس ان انسندیار لوس ادیفیسوس پوبلیکوس y pegar al pueblo en las calles
ساخت اونای مردم را آتیش بزنن
incendiar las casas de la gente.
اگر در اسپانیا کسی این کار رو بکنه بازی چی کار میکنه؟ تماشا میکنه.
El juez solamente va a mirar lo que está haciendo.
اگر تو خیابون به نام مخالف شکم مردم رو با چاقو پاره کردن
سی
پلیس چی کار میکنه؟
algunas personas por las calles agredieron a la gente y les atacaron con arma blanca. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el juez? En España solamente los miran. Yo sé que el gobierno español reprimió a los separatistas vascos.
از اینجا به بعد آنا پاستور خبرنگاری بود که فارین پالیسی توصیه میکرد. خبرنگاری پیگیر و پرسشگر که به جزئیات دقت میکند.
Está hablando para España, el delito ideológico en España no existe, la oposición por ser tal no está en la cárcel y hablamos de agredir, es decir, de un delito que sí está establecido.
¿Y eso a مخالف ندارید اصلا؟
ningún oponente, ninguna oposición en España?
من از شما سوال میکنم. یه کسی بیاد در خیابان
ساختمانی را آتیش بزنه. En la calle incendia un edificio.
پلیس چیکار میکنه؟
که با اثر لا پلیسیا
این دقیقاً همه اوپو همه مخالفان همچی کاری کردن
که با اثر لا پلیسیا کن رسپکتو ایسا پرسونا
چی کار میکنه؟
ای که با اثر الخویس ایسا رسپکتو
این دو نفری که من گفتم آیا ساختمان
نو پیس شما قانون حاکم نیست؟
این اسپانیا نو گوبیرنا لا لی؟
البته در ایران کمترین سطح برخورد بوده.
این پرسش‌ها از محمود احمدی نژاد باعث شده تا تعداد زیادی از اعضای ایرانی شبکه اجتماعی فیسبوک در صفحه اختصاصی این خبرنگار اسپانیایی او را تحسین کنند. خانم آنا پاستور در دقایقی از این گفتگو که از تلویزیون دولتی اسپانیا TVE پخش شده هیچ حجابی بر سر ندارد. در صفحه اصلی سایت این تلویزیون نوع پوشش آنا پاستور اعتراضی آشکار به حاکم بودن پوشش اجباری در ایران توصیف شده است. نکته‌ای که با پرسش بسیاری از کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیسبوک مواجه شده که پرسیدند چگونه است که زنی در ساختمان ریاست جمهوری در برابر رئیس دولت دهم حجاب بر سر ندارد، حالان که زنان و دختران ایرانی در خیابان‌های شهرهای ایران به جرم بدحجابی مجازات می‌شوند.
گزارش آرش حسنیا پایان دهنده این بخش خبری بود. یادآوری میکنم که همیشه میتوانید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هم مالپرست.com هست. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا نیم ساعت دیگر که با یک بخش خبری دیگر با شما همراه خواهم بود. تا آن زمان با ما بمانید.